استفاده مطمئنن شما دوست خوب شنونده میبرید. برنامه قرار رو حدوداً 30 دقیقه دعوت میکنم شنونده باشید و بعد از برنامه قرار باز هم گفتگوها آغاز خواهد شد. خداوند یار و نگهدار شما. هفته خوبی داشته باشید.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار
میهمان فرهیخته امروز برنامه قرار، استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد، گرایش مدیریت کار، مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی رئیس جمهور، نماینده محترم مردم شبستر در 10th دوره مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار ایرانی، دکتر معصومه آقاپور علیشاهی.
سلام خانم دکتر. آقاپور علیشاهی، به قرار امروز ما خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و ملت شریف ایران و تمام ایرانیانی که در جای جای این جهان حضور دارن.
درود بر شما. قرار امروز با هم یه گپ و گفت داشته باشیم، با خمیرمایه در واقع اقتصاد و در حوزه علمی بیشتر گفتگو کنیم. اولا امیدوارم که به مزاجتون خوش بیاد و بتونیم راه در واقع پر خیر و برکتی رو با هم دیگه ادامه بدیم. اما شروع صحبت و سربند کلاممون از حوزه علمیتون و چرخش تحصیلی در این حوزه بفرمایید. از کجا شروع شد و کجا ادامه پیدا کرد؟
در رابطه با تحصیلم این رو خدمتون عرض کنم که بالاخره ما در نسلی هستیم که تحولات خیلی زیادی رو در جامعه شاهد بودیم. انقلاب بزرگ اسلامی ما، جنگ تحمیلی عراق، دنباله اون سازندگی کشور و در شرایط فعلی هم متاسفانه جنگ های تحمیلی، جنگ رمضان، جنگ 12 روزه و تحولات خیلی زیادی رو در دنیا شاهد بودیم. در رابطه با تحصیلم، من در یک خانواده متوسط و فرهنگی متولد شدم و مادر من بنده که افتخار تک تک ما فرزندان هستش، یک معلم و فرهنگی هستش.
درود بریشون.
و یکی از انگیزه هایی که ما به بخش تحصیل و ارتقا در این بخش حرکت کردیم، انگیزه خوب مادر هستش و از طرفی پدری بسیار زحمت کش که به رحمت خدا رفتن، که تونستن شرایط رو برای ما در خانواده فراهم بکنن تا فرزندان راحت باشه. من فرزند اول خانواده هستم.
زنده باشه. پس بار مسئولیتتون بیشتر هم هست، چرا چون الگوی باقی خواهر برادرام هستید.
بله. و مقطع دبستان رو در محله سرچشمه و بهارستان تهران طی کردم و بعد از اون مصادف شد در مقطع دبستان با انقلاب شکوهمند اسلامی و مادر من یکی از انقلابی های خیلی پروپاگورس که در صحنه بودن و ما تبعید شدیم در اون شرایط به یکی از شهرستان های اطراف تهران که اسم نمیبرم و تحصیلمون دوباره در اونجا ادامه پیدا کرد. مقطع دبیرستان من در محله مجیدیه تهران، دبیرستان فاطمیه، یک دبیرستان مذهبی، و من بعد از پایان دبیرستان خیلی تاکید داشتم به استقلال مالی، وارد وزارت ارتباطات شدم. اون موقع خب پشت کنکوری ها خیلی زیاد بودن، رقابت خیلی شدید بود و بعد از 2 سال وقفه وارد رشته حسابداری شدم و رشته حسابداری رو ادامه دادم و در همون اثنا بالاخره متأهل و صاحب فرزند شدم. یک وقفه 4-5 ساله ارشد رو ادامه دادم و بعد از ارشد هم دوباره یک وقفه داشتم تا اینکه وارد مقطع دکترا شدم.
حالا چرا اقتصاد؟
بله، یکی از مواردی که به نظر من علاقمندی من به رشته اقتصاد بود، چون مقطع کارشناسی رو حسابداری خونده بودم. من نظرم بر این هستش که در کشورهای در حال توسعه رشته اقتصاد فقط یه رشته دانشگاهی نیست، یه ابزار مهم برای فهم، قدرت و عدالت اجتماعی و تاثیرگذاری این رشته در سیاست و توسعه خیلی بسزاست.
بله.
و میتونه باعث ایجاد افزایش استقلال مالی، کارآفرینی و حتی کاهش فقر در جامعه بشه. در یک جمله خیلی ساده میشه گفت که اقتصاد ترکیب علم و مهارت اجتماعیه، چون ما رو به یک قابلیت هایی میرسونه که یکی از اونها تحلیل مسائل جامعه و بازاره، تحلیل داده های مالی هستش و توانایی تفکر منطقی، و از طرفی کسانی که علاقمند به ریاضی و آمار باشن در این رشته میتونن خیلی موفق باشن و خواه نخواه فهم اجتماعی و کاربرد اون در بازار رو به صورت عملیاتی به ما نشون میده. خب میتونه قوی ترین رشته برای کشورهای در حال توسعه باشه.
درسته. من این سوال رو هم خانم دکتر آقاپور از شما بپرسم که اکثرا عنوان میکنن که اقتصاد خانواده با بانوان هست، یا خیر مدیریت اقتصادی یا مدیریت درآمدی با بانوان هست، کدام؟
تأکیدی که دارم این هستش که بیاییم به یک شکل دیگه به علم اقتصاد نگاه کنیم.
بله.
علم اقتصاد یک علم روزمره نیست، یک علم تاثیرگذار هستش. حتی در کشورهای رده اول که قدرت اقتصادی اونها مخصوصا در قرن 21 مطرح هستش، اقتصاد رو قطب نمای کشتی تحقق آرزوهای جامعه میدونن.
چه جمله مؤثر و تاثیرگذاری.
و بدون تفکر اقتصادی تصمیم ها همیشه پراکنده میشه، احساسی میشه. دانش اقتصاد انسان رو میتونه حرکت بده به این که از منابع محدود به صورت شرایط خاص بتونه بیشترین مدیریت رو داشته باشه. در رابطه با مدیریت درآمد و هزینه در خانواده، خواه نخواه اون مفهومش اقتصاد نیست.
بله.
اون مدیریت هزینه درآمده که میتونه هزینه های غیر ضروری رو کاهش بده، اولویت بندی بکنه و یه شرایطی رو در روزمرگی خانواده تعیین کنه. اقتصاد در خانواده یعنی چی؟ ایجاد تعادل در برابر بحران‌های مالی، ایجاد آینده درخشان برای ثروت آفرینی اعضای خانواده و از طرفی ثروت آفرینی و سواد مالی برای توسعه کشور هستش. من بین مصرف و اقتصاد و تصمیم سازی و تصمیم گیری در بخش مالی یک تفاوت‌های خاصی رو قائل هستم.
درست. خانم دکتر آقاپور، ما به چه شکل میتونیم موضوع علم اقتصاد رو یکم ملموس‌تر در زندگی روزمره مردم احساس کنیم و ببینیم و مردم اون رو متوجه شن؟
بله، من میتونم یک در واقع مثال ساده‌ای رو بزنم که با مسائل روز کشور الان همخوانی داره.
خواهش میکنم.
خواه نخواه الان بالاخره در شرایط جنگی، تورم، خواه نخواه، بخواهیم و نخواه، در هر کشوری این بحران ایجاد بشه یعنی غیر قابل انکاره. یکی از مؤلفه‌هایی هستش که خودش رو نشون میده و تمام در واقع کسانی که در هیئت دولت و بخش اجرایی کشور هستن دارن نهایت تلاششون رو میکنن که این کنترل رو داشته باشن که این فشار به حداقل برسه. اما کسی که خواه نخواه به اصول و چارچوب اقتصاد تسلط داره و اون سواد مالی رو داره، در شرایط بحرانی هیچ وقت مصرف هیجانی انجام نمیده. فرهنگ مصرف بهینه رو میتونه به راحتی انجام بده.
پس به نوعی دارید عوامل تاثیرگذار که مردم هم بخشی از اون هستن رو فرمایش میدید.
بله، و خواه نخواه بالاخره رفتار اقتصادی که از تک تک مردم نشأت میگیره باعث میشه که سیاست دولت به مسیر درست هدایت بشه.
بله.
و بتونه این تورم کنترل بشه. این خودش یکی از مواردیه که میتونه به راحتی قابل لمس باشه در شرایط فعلی. و یا اینکه خواه نخواه باعث توسعه فردی شخص میشه، همان سواد اقتصادی خواه نخواه میتونه پرونده های کلاهبرداری رو به حداقل برسونه، چون مصرف های هیجانی همیشه چی میشه؟ کنترل میشه.
بله.
و الان در حال حاضر خیلی از اقتصاددان ها و کسانی که در بخش مدیریت مالی کار میکنن میگن یکی از مهارت های حرکت به سمت زندگی مدرن در واقع اقتصاد و سواد اقتصادی هستش.
خانم دکتر آقاپور، شما هم در حوزه اقتصاد تحصیل کردید
من.
و هم امروز یکی از بانوان سیاسی کشورمون هستید که در بدنی کشور و
من.
بخش حکمرانی اون نقش مشاور و پررنگی رو دارید. هر دو اینها رو اگر کنار هم دیگه بخوایم بذاریم، اقتصاد بر سیاست تاثیرگذاری بیشتری داره یا برعکس یا هر دو؟
بله، تأکیدم بر این هستش که اول بیایم یک شرایطی رو تعریف بکنیم که الان چه قدرتی هستش در جهان که میتونن کشورها به اون اتکا کنن و این مسیر رو به خوبی طی کنن.
بله.
در قرن 21 فقط اقتصاد و تکنولوژی حرف اول رو میزنه.
اقتصاد و تکنولوژی
و اقتصاد و تکنولوژی در کنار هم میتونه امنیت و سیاست رو در مسیر درست هدایت بکنه.
درسته.
تاکید من بر این هستش که ما بتونیم این مورد رو ببینیم. در واقع در انتخاب ها تأثیر بسیار خاصی خواهد داشت اقتصاد، و دوستی اقتصاد و سیاست نتایج خیلی خوبی داره. اما درک این موضوع نیاز به سواد اقتصادی داره. بالاخره اقتصاد یک مؤلفه‌ای هست در جامعه که حرکت های اون در نمودار برای ایجاد شرایط مطلوب یک حرکت سینوسی هستش که باعث ایجاد رشد میشه. اما در بخش سیاست حرکت ها به صورت سوزنی و خیلی بالا و پایینه. همخوانی این دوتا نمودار در کنار هم نیاز به یک هنر داره و مهارت، و مطمئن باشید که اقتصاد میتونه شرایط آرامش در سیاستگذاری ها رو فراهم کنه. از نظر شخصی من پای وزیر ساخت در کشورها در شرایط فعلی تقویت و بنیه قویه اقتصاد هستش.
حالا فارغ از موضوع مقطع کنونی که در اون قرار داریم، هم جنگ 12 روزه، هم جنگی که الان هنگام ضبط این برنامه در میانه اون در واقع در موضوع آتش بس موقت قرار داریم، مردم توی وضعیت عادی و نرمال جامعه چقدر میتونن تاثیرگذاری بر حوزه اقتصاد داشته باشن، چه موجب رشد اون یا خدای نکرده موجب رکود اون باشن؟
من اولا که از مردم عزیزمون بسیار تشکر میکنم، با واکنش هایی که در شرایط بحرانی نشون میدن، این وحدتی که در کنار همه اقشار جامعه هست و از طرفی یه سری اکتسابی و یه سری بر اساس علم و یه سری بر اساس تجربه ما رفتارهای هیجانی رو در کشور در مصرف کالاها خیلی کم رنگ دیدیم و این باعث شد که دولت بتونه در آرامش این کالاهای اساسی رو فراهم بکنه و در اختیار مردم قرار بده.
شاید یه بخشی از اون به خاطر اعتمادی که هر دو به هم دارن.
بله، و از طرفی از همه مهمتر این هستش که تاب‌آوری مردم بود در این شرایط خاص. من از تک تکشون تشکر میکنم. همه بحرانها رو چه به صورت خرد چه به صورت کلان مدیریت کردن. و مطمئن باشید که انشاءالله با همین مسیری که داریم طی میکنیم، با همین یک پارچگی که داریم، ما میتونیم این بحران ها رو طی کنیم و مردم اهمیتشون در ترمیم جراحات اقتصادی در ایران هستش و چگونه میتونن این کار را انجام بدن، با در واقع اون سواد مالیشون، حرکت منابع مالیشون به سمت ثروت آفرینی جامعه و بازسازی اعتماد عمومی که در کنارش اعتماد سرمایه گذاری را در کشور افزایش خواهد داد.
خانم دکتر آقاپور، قطعا اقتصاد فقط به امروز نگاه نمی کنه، هم گذشته رو می بینه، امروز رو می بینه و تلاشش برای ساخت آینده است در همکاری با موضوع سیاست گذاری. ما این رو هم احتمالا قبول داریم که ما نسل بعدی و نسلی که الان در کنار ما دارن قطع می کشن، رفتارهای اقتصادی متفاوتی رو قطعا به نسبت گذشته خواهند داشت. می دونم شما در این حوزه هم دستی بر قلم و دستی بر آتش دارید، بفرمایید.
اولا که نسل زد، نسل آلفا و از سال 2026 نسل بتا در واقع تاثیرگذاری در کل تصمیم سازی جهان خواهند داشت و من با مطالعاتی که داشتم در رابطه با رفتار این نسل، خیلی جالبه که شنوندگان ما بدونن که رفتار این نسل ها با تفاوت های بسیار فاحشی که در کشورها وجود داره مشابه است.
یعنی در کشورهای مختلف تشابه رفتاری وجود داره.
یعنی اینکه فکر کنید نسل زدی که در ایران هست با نسل زدی که در کشور توسعه یافته هست، با نسل زدی که در یک کشور مثلا
کمتر برخوردار
هست، در خیلی هم از موارد حتی میتونم به جرات در یک سناریو مثلا خوشبینانه بگم 40-50% مشابه است.
جالبه.
و این یکی از بهترین ابزاری هستش که ما میتونیم تاریخ جهان را یک بار ورق بزنیم و همونطور که کرونا باعث شد که خیلی از موارد تغییر بکنه در جهان، من مطمئن هستم که رفتار این نسل هم همه در واقع شرایط رو به سمت خودش حرکت خواهد داد.
شما در این حوزه کتاب هم نوشتید؟
بله، من یه کتابی رو همین سال گذشته تألیف کردم که رفتار سرمایه گذاری نسل زد و آلفا. حتی اینها به اقتصاد و سرمایه گذاری خیلی متفاوت تر از ما نگاه میکنن. اینها در اقیانوسی از اطلاعات و داده ها هستن. اینها نسلی هستن که با تکنولوژی به دنیا اومدن من دو تا دختر دارم که هر دوشون نسل زد هستن. مثلا من باهاشون صحبت میکنم، از خاطرات که میگم به من اینجوری میکنه: مطمئنی تاریخ تولد درسته؟ اصلا زندگی بدون موبایل مفهوم نداره.
چقدر واقعا این شباهت داره، چون دختر منم همین موضوع
بله مطرح بله میکنه. مثلا اینجوری میکنه، مثلا در رابطه با بحث های تکنولوژی هوش مصنوعی میگه اصلا نباشه، امکان نداره. و اینها همه خواه ناخواه، چه در کوتاه مدت چه در میان مدت، به اینها هویت جدید داده. اینها آینده رو و نگاه انسان به خود و جهان رو خیلی متفاوت می‌بینه.
خب این تشابه ها میتونه نسخه های واحد اقتصادی بله. رو برای کشورها ایجاد کنه.
بله، مثلا الان همین استفاده از پلتفرم ها.
بله.
بعد از طرفی استایل لایف، یعنی نوع سبک زندگی اینها. شما نگاه بکنید جوان های فعلی رو، چقدر به تندرستیشون اهمیت نه، چقدر به سلامتشون اهمیت میدن. بعد اینها تو مسیر ثروت آفرینی خیلی متفاوت تر از ما نگاه میکنن. اینها میگن که ما با یک استارتاپ، با یک دانش بنیان، با یک تحول باید به سمت ثروت بریم. و این ثروتی که ایجاد میکنیم، مالیش برای خودمون، اثرگذاریش برای جهان.
خانم دکتر، ذهن من رو میبره به این سمت که پژوهش رکن اصلی این اتفاق هست و نیاز هست که در این حوزه پژوهش انجام شه و بیشتر از این اتفاق. شما خودتون در این حوزه حتما فعال هستید.
بله، من تأکیدم بر این هستش که حتی در بازار سرمایه ایران من الان کم و بیش فعالیت دارم. میبینم که تحلیل هایی که این نسل انجام میده، معاملاتی که در این بازار سرمایه اتفاق میافته، همه زیر 40 ساله.
بله.
یعنی واقعا اینها میدونن که بازار سرمایه چیه. یا اینکه توانایی هایی دارن در رابطه با ریسک. بعد پژوهش هاشون روی نوآوری ها و خلاقیت هستش. میبینی مثلا یه جوون نخبه یک دانشگاه 6 ماه درآمد نداره، اما بعدش وارد یک استارتاپی میشه که یک مسیر 100 ساله یه فرد عادی رو یک ماه طی میکنه.
میهمان فرهیخته امروز برنامه قرار، استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد، گرایش مدیریت کار، مشاور در امور همکاری‌های اقتصادی رئیس جمهور، نماینده محترم مردم شبستر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار ایرانی دکتر معصومه آقاپور علیشاهی.
خانم دکتر، گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. در خصوص موضوعات اقتصادی صحبت کردیم از ابتدای برنامه، نقش خانواده ها، نقش افراد، تاثیرگذاری افراد در برهه‌های خاص زمانی و بزنگاه‌هایی که کشور به هر حال نیازمند در واقع دقت و حضور بیشتر و پررنگ‌تر مردم شما توضیح دادید. هر کدوم از این اهمیت‌ها رو هم به نوعی فرمایش کردید. اما ما توی یک برهه‌ای قرار داریم که ویژه و خاصه. به هر حال فشار اقتصادی به ما وارد شده ناشی از جنگ، نمیتونیم منکر اون بشیم. موضوع محاصره دریایی و افکار پلیدی که نسبت به کشور ما هست، این یک اتفاقه و این رو هم نمیخوایم ازش فرار کنیم و کتمان کنیم که توی هر مواقعی و جوامعی که اتفاقات خاصی پیش میاد، بعضی افراد سودجو دنبال همین موقعیتن برای اینکه به هر حال لطمه بزنن. ما به عنوان افراد این جامعه، یک مدیریت مصرف و شیوه بهینه مصرف کردن در این زمان رو باید مد نظر قرار بدیم. چگونه، چه کنیم؟ سرفصل‌ها رو شما بفرمایید.
اولا که من تشکر میکنم از این که یکی از مسائل اساسی در کشور که داره نهادی نمیشه و به صورت فرهنگ داره خودش رو نشون میده، مصرف بهینه هستش. مصرف بهینه از دیدگاه اقتصادی در واقع میشه گفتش که بیشترین بهره‌وری با کمترین اتلاف.
بیشترین بهره‌وری با کمترین اتلاف.
بعد ما باید بپذیریم که خب بالاخره یه سری از زیرساخت‌هامون مشکل داره، همه اینها هستش که اینها کار تصمیم سازا و تصمیم گیران رده‌های ارشد اجرایی کشور، اما خود ما هم میتونیم این رو مدیریت کنیم و به عنوان یکی از مراحل اساسی زندگی انتخابش رو بکنیم. مثلا در ایران بالاخره آمارهای متفاوتی برای ما میاد و ما مطالعه میکنیم و تلاش میکنیم که این رو بهینه کنیم. با شرایط فعلی انا انرژی حرف اول رو در کشور میزنه، منابع مالیمون حرف اول رو میزنه، منابع آبیمون حرف اول رو میزنه. ما تو همه این موارد باید تلاش بکنیم. یکی از تلاشایی که الان من واقعا استدعا دارم از مردم عزیزمون، از تک تک هر ایرانی استدعا دارم، این هستش که در مصرف انرژی، چه به صورت برق، چه به صورت گاز، چه به صورت بنزین که ملموس در زندگی روزمره هستش، رعایت بکنیم. واقعا 5 درجه کاهش، حتی ما بررسی 2 درجه‌ای هم داشتیم که 5 درجه کاهش در واقع دما در گرم کردن منازل در بخش زمستان و خنک کردن محیط ها در رابطه با افزایش درجه کولرها،
بله،
ما بتونیم 5 درجه مدیریت بکنیم، واقعا دیگه کمبود مفهوم نخواهد داشت در برق.
بله. من یه موضوعی رو عرض کنم خانم دکتر، بله، میونه کلام شما،
بله،
ما وقتی میگیم صرفه جویی ممکنه مردم ذهنیت پیدا کنن، بگیم بهینه مصرف،
بله،
کردن، درست بهینه مصرف کردن،
بله،
که خود این میتونه در موضوع رشد اقتصادی هم، بله، تاثیرگذار باشه.
ببینید یه مثال خیلی ساده، فکر کنید یک مثلا یه دونه در واقع عایقی روی کولرهایی که روی پشت بام هستش،
سایبان.
خودش چیه؟ این سایبان چه شرطی ایجاد میکنه؟ حداقل بین 10-15% کیفیت هوای خنک رو بهتر میکنه و خواه نخواه مصرف آب و برق به حداقل میرسه. شما در نظر داشته باشید مثلا من یکی از مواردی که خیلی خیلی برام مهم هستش در رابطه با مصرف بهینه مواد غذایی هستش.
بله.
ما با این حال که داریم نهایت تلاشمون رو میکنیم، اما هنوز که هنوزه حتی در قشر متوسط ما در بخش نان، میوه، سبزیجات هنوز اون مصرف بهینه رو نداریم.
زایاتمون زیاد است.
زایات زیاده. ما 30% الان چه از محل کاشت و داشت و برداشت، چه در حمل و نقل، چه در بازار میوه ها و تره بار و چه در منازل، روی هم 30% چی داریم؟ اتلاف داریم. این 30% لطمه بزرگی به امنیت غذایی کشور.
درست.
و ما این رو حتی بتونیم 5-10 درجه کاهش بدیم، چقدر تأثیر گذاره. من خودم تجربه خودم بگم، مثلا میریم بازار روز، میگم که من 1/2 کیلو سبزی خوردم میخوام. میگه نه نمیشه، ما 1 کیلو کمتر نمیدیم. 1 کیلو رو هم میکنی 1.5 کیلو. خب من میدونم مصرف 4 نفر من در 3 روز هفته که میخوام سبزی خوردم مصرف بکنم همون 1/2 کیلوه. من 1 کیلو رو خریدم، همون لحظه جدا کردم، 1/2 کیلو شده، دادم بودم همین الان بذار توی همون پیش خانت. این اسراف میشه. من همین 1/2 کیلو رو رازه با این ها که پول 1 کیلو میدم، اما این اسراف.
یعنی ما نیازمند یک ایجاد فرهنگ سازی در این حوزه هستیم.
ما الان خودمون دقت بکنیم، حتی به یه سبزی خوردن ساده، یا شما در نظر بگید ما در مصرف روغن، در مصرف شکر، که اینها همه به سلامتی ما آسیب میزنه. اشاره خیلی کوچیکی هم بکنم، فکر نکنید که مصرف بهینه فقط توی بخش انرژی هستش. ما حتی در ناکارآمدی اداری هم بعد مصرف بهینه داشته باشیم.
خب این مورد جدید بود.
بله. در استفاده غیر اصولی از منابعمونم، بله، بعد مصرف بهینه داشته باشیم. اینها همه هزینه های پنهان هستن. در تکمیل پروژه هایمون نیمه تمام هم باید مصرف بهینه داشته باشیم. از موازی کاری ها در سازمان ها و ادارات هم باید مصرف بهینه داشته باشیم، اونا رو هم حذف بکنیم. اینها همه جزء این مسائل هستن که میتونیم در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم، چقدر خوب شما همه رو بیان کردید، موارد جدیدی رو هم یادآور شدید. خیلی ممنونم از شما. در انتهای برنامه